أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. هر سودی دو سه مسئله هست که نزدیک به همان به لحاظ اجرا اصول، دو تاش رو اینجا مرحوم آقای خویی متعرض شده و عرض شد که این مسائل در کتب فقه شیعه از بعد از مبسوط آمده. مبسوط شیخ هم از مصادر اهل سنت گرفته و سعی کرده طبق قاعده در اینها جواب بده. یک مسئله شاجع به این بود که جرحی رو جرحی رو بر شخصی وارد کرده، بعد از مدتی فوت کرد. خود طرف میگه که این حالش خوب شده یا اصلا حالش هم خوب نشد، این سم خورده مثلا خودش کشته، ولیش میگه نه این به سرایت از اون جرح بوده. این فرع اول. فرع دوم هم فرع معروف که اگر کسی در زیر لحافی بود، قاتل جانی گفت که من میدونستم قطعا این مثلا دو روز بود مرده بود، من با شمشیر زدم، یا این طرف مقابل و یا نه، و طرف مقابل گفت نه این زنده بود. اینجا آیا حکم به نفع جانی میشه یا به حکم به نفع ولی دم اطراف مقتول؟ عرض کردیم این مثال دومی الان امکان پذیر هست، مثلی که الان میان فرض کنم میگن کسی که به اصطلاح مرگ مغزی کرده، میبرن اجزا او یا مثلا بدنش رو تشریح میکنن، ولی مقتول میگه این هنوز زنده بود بردن، اونا میگن نه ما فحص کردیم، آزمایش کردیم، بررسی کردیم، دقیقا دیدیم مرده است، بعد از مرگ رو تشریح کردیم. اگر اختلاف شد بین این دو نفر چه کار باید؟ عرض کردیم که عده‌ای از اهل سنت در مورد اولی اصالت و عدم سبب آخر اگر شک بکنیم آیا موت این مستندی به سم خوردن یا نه، اصالت عدم سم خوردن، یا به قول بعضی دیگه اصالت عدم سرایه، این مال این طرف، اصل این است که سرایت نکرده و خودش رو کشته، پس بنابراین عدم سرایت مؤید اون جانی میشه و چیزی برش نیست. اصالت عدم سبب آخر این هم مؤید اون به اصطلاح به حساب ولی دم میشه. اصالت عدم سرایه مؤید جانی میشه، این مؤید این طرف میشه. بعضی هم گفتن در این جور مورد اصولا نه به این اصل مراجعه میکنه نه به اون اصل، و به اصالت و عدم زمان، این به نفع جانی میشه، اصل عدم زمانه، این به نفع جانی میشه. و بعضی هم خب احتمال دادن که نه اینجا احتیاط بکنیم، یا احتیاط یا بالاتر از احتیاط، در عبارات مثل شهید ثانی آمده عملا به ظاهر، مراد از ظاهر اینه، ظاهرا جرحی وارد کرده و بعد مرده، اخذ به ظاهر رو بده. عنوان ظاهر در کلمات این فقهای متوسط ما، حالا اسمش رو متوسط یا متأخر ما، مثل شهید ثانی زیاد آمده، به این تعابیری که ایشون دارن از اهل سنت گرفتن. در کتب اهل سنت مثل اشباح و نظائر اینها زیاد این بحث ظاهر و اصل رو مطرح میکنن و خیلی جا هم تعارض بین اصل و ظاهر میبینیم. مثلا در همین جا ظاهر این است که ایشون جراحتی وارد کرده و طبق این ظاهر ایشون فوت کرده، و از اون طرف هم اصل عدم زمان میگه ایشون ضامن نیست، پس اینجا تعارض اصل و ظاهر میشه. این اصطلاح تعارض اصل و ظاهر در همین شلوم هم هست، در کلمات شهید، در مسالک هم هست شهید ثانی. بعدها خیلی بین اصحاب ما خیلی روش مانور داده نشده، قبلی هم ندارن بعدی هم، اما این طبقه وسط زیاد دارن که تقریبا میشه گفت که متأثر شدن به فقه قاعده ای از اصطلاحات اهل سنت. میخوام بگم تفکرات اونا لااقل اصطلاحات اهل سنت. در مورد دوم هم که واضحه دیگه، استصحاب حیات کردن. چون استصحاب حیات کردن پس گفتن ایشون ضامنه تا اون لحظه زنده بوده. حالا قصاص نمیشه چون اون شبه هست، به شبه رفت میشه، اما دیه ثابت میشه. این راجع به دومی. در مقابل استصحاب بقاء حیات، اصالت و عدم زمان جاری کردن و اون که ایشون ضامن نیست چون شک هست، که این میشه به نفع جانی. پس اصالت و عدم زمان میشه به نفع جانی و استصحاب بقاء حیات میشه به نفع ولی دم. و کذالک اگر ظاهر رو اخذ بکنیم که دیروز تقلیبش گذشت، اون ظاهر یا حکم میکنه تماما یا لااقل برای احتیاط که دیروز توضیحش رو داده. خب ایشون برداشته با چاقو زده یک کسی رو با شمشیر دو نصف کرده، ظاهرش اینه که ایشون قاتل. این ظاهر بله، ظاهر مطلب اینه. این خلاصه بحث ها. پس اصولی که در ما نحنفی جاری میشد، یکی قواعدی که بود، یکی ظاهر بود، یکی اصالت الاحتیاط بود، یکی اصالت عدم سرایه بود، یکی استصحاب بود، یکی استصحاب اصالت عدم سربن آخر بود، یکی اصالت عدم زمان بود. این مجموعه امور بود. این اصولی که ادعا شده در ما نحنفی ممکن است جاری بشه. طبعا ما غیر از اصول هم، خارج از اصول هم باز قواعدی داریم و اون قاعده لا یطل دم امرا مسلم که خون مسلمان نباید پامال بشه. و چون که این شخص این کار رو انجام داده، پس این شخص میشه به اصطلاح قاتل و باید دیه رو پرداخت کنه. طبعا در مقابل این قاعده یه قاعده کلی دیگه هم داریم و اون این که ضامن کردن شخص، گرفتن پول از شخص، اصل اولی عدم جوازشه. یه خطبه معروفی است از پیغمبر اکرم در حجت الوداع: الا ان دماءکم و اموالکم و ابشارکم حرام علیکم. کلمه ابشار بنظرم تو روایت خودمون ندیدم، ولی تو روایت اهل سنت ندیدم، الانم تو ذهنم نیست، میدونم حدیث صحیحه، تو بخاری هست یا نه، اما توی محله ابن حزم هست و صحیح هم هست، لکن ابشارکم توی روایت ما الان تو ذهنم نیست. بلا نیست در روایت ما دیدیم دماءکم و اموالکم و ابشارکم. ابشار جمع بشر، پوست. حرام علیکم که حرمت یومکم هادا فی شهرکم هادا فی بلدکم هادا. این حدیث معروف است. دماء که خونه، نمیشه خونه کسی رو بدون ثبوت شرعی ریخ. اموال هم که واضحه. ابشار مراد پوست بدنه و کنایه از شلاق زدنه، یعنی حتی شلاق هم به افراد نمیشه زد تا جرمی ثابت نشده. کلمه ابشار در اینجا کنایه از شلاقه و نمیشه فرد رو حتی شلاق زد غیر از حالا، و نمیشه ازش پولی گرفت به عنوان دیه که نما نحنو فیالان اینه دماء اکم، و نمیشه او رو کشتش قصاصن. دماء اکم و اموالکم و ابشار اکم حرامون علیکم که حرمت یومکم هادا فی شهرکم هادا فی بلدکم هادا. این در حجت الوداع. این اگر همین متن دماء اکم از طرق ما بیاریم ببینم که در اونجا شیوریه و سندش شیوریه، اما پیش اهل سنت صحیحه. این لحظه تو ذهنم نیست، آیا بخاری هم نقل کرده یا نه، دیشب مراجعه نشد بکنم، اما تو ذهنم هست که حدیثش پیش اونا صحیحه. کیف ماکان، این مجموعه امور الان خدمتون عرض کردم، مجموعه کلماتی که هست. خب غیر از این کلمات و جهاتی که عرض کردیم، یه جهات دیگری هم هست که این مربوط به باب قضاءه. مثلا اگر گفتیم که اصل با جانیه، مثلا اصالت و عدم زمان که جانی ضامن نیست، آیا غیر از مسئله این که اصل با ایشانه، ایشون قسم هم باید بخوره یا نه؟ چون در روایت داره الیمین و علی من انکر. آیا این شخص اضافه بر این که طبق اصل حکم میکنیم به عدم زمان، آیا قسم هم باید بخوره؟ پیش حاکم باید قسم بخوره؟ این از خصوصیات باب قضاءه، ربطی به اصول عملی نداره. چیه بخونید متنشو سرش.
علی ابن ابراهیم النبی عن ابن ابی عمر عن ابی اسامه زید بن شهاب عن ابی عبد الله رسول
الله صحیح سرای صحیح مشکل نداره. بله
قال قال ان رسول الله لقد بمنا حين قضى مناسكها في حجه الوداع فقال
البته منا هنوز قضا مناسکه او نبوده چون خطبه منا قبل از قضا روز دهمه. ها این قضا مناسکه او شاید بعد از حلق و ذبح و اینا چون یا روز
این قضا
مناسکه ها شون مناسک منا باشه چون روز دهم نماز عید داره نماز روز عید اگر بخواد باشه قاطعا تو خطبه نماز باید باشه. بفرمایید.
فقال
ایها
الناس اسمعوا واقول لكم واعقلوا عني فاني لا ادري لعلي لا القاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا
وانقلوا عني
وعقلوها
وعقلو فکر رو یاد بگیر بفهمید.
ثم قال ایو یوم اعظم حرمتا قالو حاضر یوم قال ایو شهر اعظم حرمتا
این هم داره اهل سادن داره.
قال فا ایو بلد اعظم حرمتا قالو حاضر یوم قال فا این دماءکم و اموالکم علیکم حرام فی حرمت یومکم حاضر فی شهرکم حاضر
فی بلدکم. من شو حافظه من خیلی خواب نشده متن دو فقط ابشارکم رو اهل سنت دارن.
تفسیر
قومی اعرازکم رو بذارید. تو تفسیر سند دارید؟ کجای تفسیر قومی؟ اگر جلد دو باشه غالبا که تفسیر قومی بخونین کامل چون کران عرض کردم روایت تفسیر قومی اصلا عده‌اش مال خود علی ابن ابراهیم نیست حالا غیر از این که
سند
چی داره؟
قال ذیل آیه ای آینه رسول الله قال نزلت هذه الآیه من صرف رسول الله محجر رجاب محجر رسول الله حجت بدل تمام عشر حجاج
مقدمهی المدینه از وقت قدومش به مدینه سال دهم. بله این که دقت ما چون یه فایده جانبی این قال توی کتاب تفسیر زیاده و قال بعضی ها تصور کردن این قال برمیده به امام صادق این تصور هست ادهی حالا یه مقدمه دارن خیال کردن بلکه این باطله. قال اینه قال علی ابن ابراهیم این قاله برمیده به علی ابن ابراهیم و این کلام خود علی ابن ابراهیم روایت نیست و خود علی ابن ابراهیم احتمال قوی که یک تفسیری به این نه این قسمت ها رو اگر کسی بنا شد حال داشت جدا بکنه اینها تفسیرهای خود علی ابن ابراهیم چون این کتاب مجموعه ایست از امور کتاب واحدی یعنی میخوام بگم کتاب متفرقه ایست لکن ایشون مقدار زیادی از کتاب رو از تفسیر علی ابن ابراهیم بوده. تفسیر علی ابن ابراهیم دو بخشه، یه بخشش روایت بلزونگه فانه حدثنی ابی، یه بخشش روایته، یه بخشش کلمات خود علی ابن ابراهیمه. اینا رو ادعی تصور کردن که این قاله ها برمیاد به امام صادق، خیر اینا برمیاد به خود علی ابن ابراهیم. اینم یه نکته راجیکالش بکنیم. از که برگردیم به منحنا، حالا این مجموعه کلماتی است که در اینجا مطرح شده، البته بعضی فروع دیگه هم تو مسئله اضافه شده. پس این مسئله یک بخشش مربوط میشه به اجرای اصول، یک بخشش مربوط میشه به قواعد ثانوی مثل مثلا احتیاط در شبهات به اصطلاح دماء و به اصطلاح اعراض و اما، یک بخشش هم مربوط میشه به قواعد باب قضا و اون اینی که بر فرض ما حکم کردیم اصل موافقه با جانیز اضافه بر او قسم هم باید بخوره یا نخوره. این من تمام اطراف مسئله رو براتون عرض کردم که کاملا احاطه به این مسئله پیدا بشه. یکی یکی اینا رو روشن میکنیم. ما که دیروز بحث اولا از بحث آقای خویه اصالت عدم زمان خوندیم، از بحث آقای خویه اصالت عدم سبب آخر ایشون آوردن، استصحاب رو ایشون متعرض شدن که عرض کردیم استصحاب در کلمات اهل سنت هم بوده و این مسئله رو در شرایع مرحوم صاحب شرایع عرض کردم. مرحوم صاحب شرایع قدس الله سره اصولا فقه رو یک تلفیقی کرد چون مرحوم شیخ طوسی اون کتاب نهایی رو که نوشته فقه تقریبا معثوره یا من به اصطلاح فقه منقوله یا فقه متلقاست، نهایه ایشان داره توش چیزایی که در روایات نیست لکن بیشتر در انسجام عبارات کتابه و الا اصولا فقه کتاب نهایی از روایات و مبسوط رو اساسا بر اساس فقه تفریعی نوشته. خوب دقت کنید این نکته رو، ظرافت دقت، یعنی مرحوم شیخ طوسی مبسوط رو اینجور ننوشته اون قسمت هایی که فقه روایی داریم معصول داریم بیاره، اون جاهایی که نیست با فقه تفریعی پر بکنه. دقت میکنه؟ شما گاهی این کاره میکنید. یک مثلا کتاب مقنع شیخ صدوق که این فقه روایی صرفه، مقنع صدوق روایی، وقت ما میتونیم لابلای هر متن روایتی که هست برای این که کتاب صورت فقهی و ماده قانونی به اصطلاح ما پیدا بکنه تفریعات رو لابلاش بیاریم. خوب دقت بکنیم، یعنی اون جایی که معصوره نگه بداریم لابلای اونها هم فقه تفریعی اضافه کنه. نمیدونم مطلب من روشن میشه مراد من یا نه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مقصود این کار رو نکرده. دقت میکنه؟ اینجور نبوده که فقه معصور رو بیاره تفریعات هم لابلاش بیاره. فرض کنیم مثلا من با مثال در باب مفترات ما داریم که اکل و شرب، اما در فقه تفریع آمده که مثلا اگه ریگ خورد، ریگ تو رو باید نداریم، بگه اکل و شرب ولو کان مثلا حساتن، یا اگر بلعی، عنوان بلع رو ما در روایت نداریم، عنوان اکل داریم. حالا این بحثی کردن که اگه کسی یه لقمه کوچیک تو دانش بلعید نخورد نجوید، چون اکل احتمال معنی جویدن باشه. ببینید پس ممکن بود که شیخ اون چه که در روایت بیاره اینایی که تفریعه بشه اضافه کنه، مثلا ریگ رو بشه اضافه کنه. دقت میکنید؟ اما شیخ در مقصود این کار نکرده، کلا تفریعه. یعنی کلا یکی از کتب اهل سنت شافعی مسلک هم هست، این کتاب رو گرفته کلا، نه اینکه یک جاهیشو فرع شیعه روایت شیعه باشه بقیهش تفریعه باشه. این خوب دقت کنید، کتاب مقصود اینطور نیست. مرحوم صاحب شرایع تقریبا، نمیشه گفت تحقیقا، تقریبا این کار کرده.
سانی که میگن مقصود سرعکسیه
درست است؟ مقصود سرعکسی گرفت؟ اولا شد دیدن اسم اون کتاب مقصود خیال کرده مقصود سرعکسی. اولا مقصود سرعکسی، اولا شمس الائمه سرعکسی حنفیست، این کتاب قطعا شافعیه، این واضحه، کاملا واضحه. تأثیر شیخ در این کتاب به مسلک، کما اینکه تأثیر علامه در تذکره کاملا واضح به مغنی و شرح کبیره، کاملا واضح. و این دوتا مالی همبلی هستن، اصلا صاحب مغنیشی نه همبلی هست، اما کتاب مقصود قطعا شافعیه، واضحه. کسی که احاطه به فقه داره کاملا واضحه مطلب داره. تأثیر متون اصلی در این جهت هست. مقصود شمس الائمه سرخسی ایشون از کتب احنافه و از بزرگان احنافه و حقا یقال این کتابش خیلی فواید داره. انصافا معلوم الله ایست، من یه وقتی حرف معنوس بودم باش خوندم، نسبتا زیاد ازش دیدم، نسبتا به خود اونه که حالا خوندن نداریم نسبتا دیدم. به هر حال نه اینکه مثلا 15 جلد یا 14 جلد همه مثلا 7 جلدش خوندم، اما خب مراجعه زیاد داشت. و یه بدی داره که متاسفانه این چاپی که کردن یه فهرستم نوشتن خیلی مشوهه، خیلی مشوشه. ممکن یه فرع مثلا این فرع در باب دیه رو تو کتاب طهارت آورده باشه، یه مناسبتی یه فرع طهارت تو کتاب نکاح آورده باشه، خیلی پراکنده است این مبسوط سرخسی. حالا من اگه چه با یکی از این احناف رو برو میشه میتونه اقلا یه فهرست درست هرمون کتاب که مشوهه، شما دیگه میتونیم با فهرست از مشوهی درش بیاریم. اما مطالب خوبی داره، مردم اللهیست، انصافا شمس الائمه مردم اللهیست. و اصولا یک عبارت هم اخیر دیدم از این سنیا که حنفی ها خیلی پرت و پلا دارن به خلاف شافعی ها که فقهشون مرتب تره، اما انصافا راسته، مشوش هست کتاب، اما مردم اللهیست. اون جساس رازی صاحب کتاب آیات و احکام، اونم مردم اللهیست، در میان احناف انصافا مردم اللهیست. اینم چون میگم مراجعه زیاد داشتم، اما خیلی پرت و پلاست، یعنی خیلی انسجام نداره، یه فرع در ضمن جای دیگه میاره. وقتی انسان باید یک فهرست خوبی لااقل برش بنویسن، این اقتضا میکن یه فهرست خیلی خوب بنویسن، هر چیزی جای خودش قرار بده. این کار نکرده متاسفانه. به هر حال اینم یک بحثیست دیگه خودش. اینم مثلا همین جواهر ما هم گاهی مطالبش همینجا جواهر در ضمن استصحاب اشکال میکنه من اصل مثبت، همین اشکالی که ما الان داریم میکنه تو خود جواهر. تو جواهر یک جلد قبل از آخر، تو این شماره های جلد آخر کم به هم خورده، یک جلد، یعنی این فرع رو در کتاب قصاص بعد از کتاب قصاص دیاته، آخر کتاب قصاص چند تا مسئله داره، شرایع مسئله چهارمش صاحب شرایع اونجا آورده، آخرای جلد 41 این چاپی که فعلا تو بازار متعارفه، در حقیقت 42 است روش، پشت 41 نوشته. علی اینکه اف ماکان کتاب شرایع امتیازش اینه، سعی کرده هم فقه مأثور و هم فقه تفریعی، البته مرحوم شیخ در مقصود فروع نادره هم داره، این فروع نادرش هم حذف کرده، فروع معقولش ایشان آورده و انصافا هم خیلی قشنگ ترکیبش کرده، ترکیبش قشنگه، انصافا خوب با هم دیگه جمع کرده. خود مقصود اینطور نیست اما شرایع اینطوره، لذا مقدار زیادی از کتاب فقه مأثور ماست. اینی که نوشتن اونجایی که شارع مثلا شرایع میگه فیه مسائل فیه فروعان، این مال فقه تن، این هم درست نیست، توی این مسائل گاهی روایت میاره، نه این هم درست نیست. به هر حال تنظیم اون نظام و نسق کتاب به طور کلی، حالا چون شایدم اون نکته ای که من بگم که فقه مأثور رو بیاریم لابلاش تفریعی بگذاریم، شاید اونم چیزی هیکل درست دارن یا قیافه درست دارن اونی در دارن، اما کاری که شرایع کرده خلاصش اینه، نه به این صورتی که اول تفریعی رو لابلاش، اول مأثور رو لابلاش تفریعی بیاریم. من حیث المجموع کتاب شرایع بین فقه مأثور و فقه تفریعی که شیخ در مقصود آورده و اون فروع قابل ارزش و قابل اهمیت، نه فروع نادره، بعضی از فروع هم شیخ آورده علل فرض مثل مسئله خفین و فلان، حالا نیست مسئله خفین، بعضی از مسائل داره به نظرم در طلاق تو ذهنم از قدیم هست تازگی اومده، رو همون فروع اهل سنته اونا داشتن، ایشون برداشته آورده، بعدم گفتم مثلا پیش ما درست نیست دیگه، اینا نباید گفته میشد، ذکر فروعی که اصل مبناش پیش ما باطله، تعرض به اونها معنا نداره. علی اینکه اف ماکان مرحوم صاحب شرایع هم اینو آورده، جواهرم بررسی کرده، به طبقات خودش هم عبارتش هم خالی از اغلاق نیست، حتی من فکر اون که بیارم عبارت جواهر بخونم بعدن خیلی وقتونو میگیره. اون بحث رو، این بحثی بود که اینجا ما به مناسبت اصل مثبت اصلا وارد این فرع شدیم، حالا نمیخوایم خیلی وارد خصوصیات فتاوا و کلمات اصحاب و مناقشاتشون بشیم. ببینید قبل از این که حالا این من چون اجمالا متعرض شدم راجع به این مسئله اخیر که باب قضاست، خوب دقت بکنیم این باب قضایی خصوصیت داره، این مسئله رو خوب همیشه مسائل رو اون ریشه هاش براتون واضح بشه که اگر خواستیم ورود بکنید یا ورود نکنید واضح باشه که چرا ورود کردین یا نکردین. این مسئله که علی یمین و علی من انکر، این تعبد شرعیه، ولی این عقلایی هم نیست، یعنی بنای عقلا نیست. فرض کنید من یک عبای پوشیدم مدت هاست، این پوشیدم، یک کسی میگه عبا مال منه، پیش دادگاه میگه ما پوشیدم، مردم میدونن، سوال میکنم بله این آقا پوشیده، به اون آقا که میگن مال منه میگن بیانه بیار، دلیل بیار، دلیل آورد آورد، نه میگن بار این آقا ثابت نشد دیگه، به کسی که عبا پوشیده بهش نمیگن بیا قسم بخور من عبا پوشیدم، به اصطلاح ید داشتم، من که منکر بودم ید داشتم، خب به من میگن این عبا مال توست، ید داشتی، این آقا ادعا کرد مال اونه نتونست اثبات بکنه. خوب دقت بکنی این علی یمین و علی من انکر عقلایی نیست، یعنی در دستگاه قضایی در دنیا، لذا میکنی از مشکلات تو خود تطویر نظام قضایی در همین جمهوری همین بود، چون این در دنیا در سطح قضایی چنین چیزی ما نداریم، علی یمین و علی من انکر نداریم، البینه تو علی المدعی عقلاییه، هر کسی چیزی ادعا کرد باید بیانه بیاره دلیل اقام، این عقلایی است. اما علی یمین و علی من انکر که شارع مقدس قرار داده برای تأکید به این که هیچ نحوی سوء استفاده نشده، میگه ممکن تو یواشکی دزدیدی مال تو نباشه، بیا قسم بخور که این مال منه، ولو ید داری بازم قسم بخور که مال منه، اونی که منکره بیانه نمیخواد بیاره اما قسم باید بخوره، این در قضا اسلامیست. خوب نکته رو دقت میکنید، لذا قاضی باید این نکته رو در، ولذا هم ما اصطلاحا این طور میگیم، میگیم جزو سنن رسول الله، این اصطلاحا جزو سنن رسول الله که منکر باید قسم بخوره، و الا این قاضی عقلایی نداره، الان هم عقلا رو این کسی حساب نمی کنه، اصلا قسم به این معنا نداره، حالا یک جایی که یک شبهه خاصی باشه، و الا این نیست که مدعی که شد باید بیانه بیاره، نشد دیگه نمیگن، یعنی بیانه نبود میگن تمام شد، آقا دعوا تمام شد، شما اثبات نکردین تمام شد.
اصل میبوسی اتفاقا نقطه قوت اینه که اماره نیست.
بله خانم، اصل باشه اماره باشه، بالاخره این قولش مطابقه با یه اصل یا با اماره است، حالا هر کدوم باشه. پس این مدعی نیست، مدعی من الان پوشیدم قب عبا رو شما میگینه بله ایشون میاد دیو درس، یکی آمد گفت من مالکم، میگم بشه قد دلیل بیان، دلیل آورد میگم مال تو، دلیل نورد دیگه چیزی از این نمیخواد، میگه خب من پوشیدم عبا میپوشیدم میرفتم میاد دیگه به این کاری نداره. روشن شد این نکته رو خوب دقت بکنید، چون ما ممکنه در مباحث قضایی گاهی اوقات همون چیزهایی رو که در خارج یا در دنیای به عقلا مطرحه، حالا اوقات خارج یا داخل، ما اونا رو مطرح میکنیم. این تو قضای اسلامیه، این جزء سنن پیغمبره، این خیلی اثر داره. یعنی طبق قاعده نیست الیمین و علا من انکر، الیمین و علا من انکر خلاف قاعده است. کسی که منکره چیزی برش نیست، میگه آقا این ملک منه، من پوشیدم چیزی، این آقا ادعا میکنه ایشون مالکی ایشون داره، یا این کتاب تو خانه من بوده یا این کتاب جلو من بوده. یک کسی میاد میگه آقا من مالکم، خب باید اقامه دعوا بیانه بکنه. خوب دقت کن این مسائل رو، چون نه که از مسائلی است که الان هم ابتلا هست بهش، که در قضاوت اسلامی ما این نقطه فرقمون با قضاوت خارجی است، با قضاوت متعارف. این رو لذا معروف میشه که ازش تعبیر میکنیم به سنن پیغمبر، این جزء سنن رسول الله تصادف این روایت هم. و لذا هم سرش اینه که میدیم علما سعی کردن زیاد اسانید، و اهل سنت هم الا ماشاءالله سند دارن که قال رسول الله البینت علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه یا علا من انکر، هر دوش وارد شده. این اصرار بر این که اسانید زیاد بیارن چون خلاف قاعده بوده، باید ثابت بشه این سنت رسول الله، و انصافا شواهد بر اثبات این مطلب خیلی فراوان. حقا یقا، حالا متنش مدعا علیه یا من انکره، حالا اون بحث دیگریه، و الا شواهد چه در اهل سنت چه در روایات شیعه فوق العاده زیاده. و فقط یک نکات فنی داره که میخوام تو خلال بحث روشن بکنیم، چون بعضی ها اشکال کردن که شاید اینجا اصلا یمینم نخواد، آیا این جانی در اینجا، این مربوط به بحث استصحاب نیست، بحث اصول نیست، این مربوط به باب قضاست. ممکنه ما استطرادن یک نامی هم از این مطلب ببریم، من در خلال مطلب عرض کردم که روشن بشه مربوط به باب قضا به باب ما نحنفی نیست. خب برگردیم به طرح مسئله. سوال اصلا این مسئله رو چجور، این مسئله و نظائر این رو چجور باید طرح کرد، و اون سر مطلب و لم مطلب اون رو باید نقطه تشکیک رو کاملا روشن کرد تا ببینیم. خب مجموعه حرفا رو گفتیم، استصحاب گفتیم، احتیاط، البته احتیاط هنوز ردش نکردیم، احتیاطم رد داره. این اصول رو یکی یکی بیان کردیم و دو تا هم قاعده از خارج بود، اموالکم حرام علیکم، یکی هم قاعده لا یطلدم امرا مسلم، دماءکم حرام علیکم از اون برم لا یطلدم. این مجموعه اموری که ما در اینجا داریم. عرض کنم حضور با سعادتتون، صحبتی که از قبل از ورود در بحث خوب دقت کنید، همیشه سعیتون این باشه تو که الانم متعارف در علوم، اول دقیقا محل کلام رو و نکته بحث رو روشن بکنید بعد وارد بشین. نکته بحث چیه؟ نکته بحث به طور طبیعی اینطوری، ما یک داده هایی داریم، یک قسمت هایی برای ما معلومه، یک مطلوب هم داریم، دنبال یک نکته دیگه هستیم. شما داده ها رو اول باید نگاه بکنیم، اون مطلوبی رو که هست اون رو باید حسابش بکنیم، وقت بخواییم برای وصول به اون مطلوب راهی رو که پیدا میکنه حساب بکنیم. اینطوری میشه راهش، اینطوری به طور کلی. داده های شما، شخصی زده فرض کن کمر شخصی یا دست شخصی رو بریده یا کمر شخصی رو شکونده، که این مرض هم یعنی این جرح هم ممکن است منتهی به قتل بشه، به مرگ بشه، درست علاج نشه، ممکن هم نشه. از طرف دیگه اون طرف ادعا میکنه که درست من ایشونو زدم و ایشون هم مرده، از اون طرف هم شخص مرده بود، این که ظاهر گفت مرادش اینه، طرف مرده، این نمل کلام اون جانی میگه ایشون دیده ناراحت سم خورده خودشو کشته، اون ولی دم میگه با سرایت مرده. پس این الان روشنه دیگه، الان فرض مسئله روشن.
سم خوردن قطعیه؟
نه، اون ادعا میکنه با سمون. خوب دقت کردیم الان تصویر مسئله روشن بشه. ابتدا اون ادعا میکنه سم خورده، ولی یه دم ادعا میکنه این با سرایت مرده. ما الان در اینجا مجموعه معلومات ما اینه، چی میخواییم اثبات بکنیم؟ که آیا با سرایت مرده یا مثلا به وسیله دیگری مرده. الان دنبال این هست. این معلوماتی که ما داریم، من ازش تحریکم سابقا به حد الادراک، حد ادراک ما چیزی رو واضح نمی کنه. لذا بناس برسیم به مسئله ابداع. تمام نکته اینجاست. این اصول عملی رجوع به ابداع ماست برای حل مسئله، مطلوب به دست بیاره. پس شما الان به دنبال ابداع هستین، یعنی اون مجموعه که ادراکی شماست اینه، ضربه‌ای بهش زده، مجروح شده، بعد از مدتی هم مرده، جانی میگه این مرگش بر اثر اون نیست، بر اثر سمیست که خورده، ولی یه دم میگه نه این بر اثر. البته این میدونید در این دستگاه های پلیسی هم متعارفه. الان گاهی میشه مثلا مخصوصا که جنبه های مثلا سیاسی، مثلا پلیس حمله میکنه میزنه به کسی، مثلا به پاش مجروح میشه کمرش، بعد مثلا توی زندان این فرض کنید به قول قدیمی ها یه قرص مثلا سمی همراهش داشته و خورده خودکشی کرده، بعد سر این میشه که آیا قتل او مستند به خودکشی است یا قتل او برای قتل او مستند به اون ضربی است که پلیس ابتلاس، یعنی که از مسئله است که ابتلا بهش داره. دادگاه اگر بنابشه بررسی کنه، این دارم روشن شد، دادگاه اگر بنابشه بررسی کنه، نکته بررسی اینجاست. الان طبق معلومات ادراکی ما انصافا که نمیشه حکم کرد، الان که مشکل داره، میمونه بخش ابداعی ما. اونی که الان ما در اینجا متعرض شدیم تو اصولی بخش ابداعیه. آیا با ابداع میتونیم اثبات بکنیم به سرایت بوده یا نبوده، خودکشی کرده یا نکرده یا نه؟ ابداعی که در ما نحنفی تصویر میشه ایناست. یکی استصحاب حیات، بگیم نه ببخشید در ما نحنفی استصحاب. یکی اصالت و عدم سبب آخر، یعنی اون میگه مثلا قرص صابن استرک نمی گوستن چیه سمایی که اینا با خودشون میبرد سیانور، سیانور نه استرک نمه هست، برز سیانور خورده خودکشی کرده، دقت میکنید. پس اگر ببینید در حقیقت به نظر من کاملا براتون، من این مسئله رو باز میکنم چون این برای هزاران مسئله دیگه کارگوش هست. اول ادراکاتون رو مشخص بکنید، بعد شما میخواید این مجموعه رو با ابداع تمامش بکنید. اون ابداعی که هست، ابداع اسمش اصول عملی است، روی مبنای ما روشن شد. ابداعی که در اینجا شما میخواین درست بکنین، یک اصالت و عدم وجود سبب آخر، عدم حدوث سبب آخر، آیا با سم خورده یا نه، اصل عدم حدوث. این مؤید کی میشه؟ این مؤید به حساب ولی دم میشه. پس همینطور که ولی دم گفت این به اصطلاح به سرایت مرده، سبب دیگری نبوده، به سرایت مرده. این اصل علا تقدیر جریانش اصل محرز نیست، این همه اصالت العدم، این خودش اصل، اصل محرز نیست. اول خود این اصل شناسایی بشه، ماهیت این اصل چیه. اون وقت اگر شما حالا این اصل اول، اصل دوم اون میگه آقا این سرایت کرده مرده، جانی میگه سرایت نکرده، خب از اون برم اصل میاد ابداع میکنیم، اصالت و عدم سرایه. آیا این جوره سرایت کرد؟ خب من برای شما باز کردم که خودتون بشین فکر کنید کدومی که از این اصول جاری میشه. اصالت و عدم سرایه، اصل این است که سرایت، چون سرایت امر حادثیه، این اصل هم اگر جاری بشه اصالت و عدم سرایه، این هم اگر جاری بشه از اصول غیر محرزه، اصالت و عدم. روشن شد؟ اون وقت ببینید فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا اینه که اصالت و عدم سرایه اگر جاری بشه، اون وقت اصل سوم میگم تا بعد توضیح بدم، حالا اگر گفتیم این دوتا اصل روشن نشد لجهت منجات، اصل دیگه بهش توسط کردن اصالت و عدم زمان، شک میکنیم این جانی زامن هست یا نه، اصل عدم زمانه، در اینجا به نفع جانی میشه. اصالت و عدم زمان، چون زمان امری به حساب اثبات نشده، اصل عدم زمانه، این به نفع جانی میشه، مثل عدم و سرایه. یک نکته همینجا بگم چون دیگه حیف جای دیگه شاید نجام رو از بس خارج بشیم. آیا این دوتا با هم دیگه، دوتا نکته بگم حالا نکات دیگهش باشی بر، آیا اصالت و عدم زمان با اصالت و عدم سرایه که نتیجهش یکیه، آیا به لحاظ اجرای اصل جریان اصول مشکلی با هم ندارن؟ جوابش اینه، اصالت و عدم سرایه این اصلا مورد دعواست، چون این میگه سرایت نبود، اون میگه سرایت بود. اصالت و عدم سرایه اصلی است که در محل دعواست، در محل بحثه. نه، اصالت و عدم زمان اگر گفتیم ایشان ضامن نیست پس سرایت نبوده، این در لازم مذهب به دعواست،
چون سرایت نبوده زمان،
ها یا چون سرایت، پس نمیدونم روشن شد نکته فنی. من خلال این بحث اگه یاد آقایون باشه نوارو گوش بکنیم، از روز اول عرض کردیم در بحث مدعی و منکر تارتن اصل در مسبب دعواست، اخرا اصل در لازمه مسبب دعواست. اگر اصالت و عدم سرایه جاری بشه این در مسبب دعواست، چون دعوا این است که این میگه سرایت کرده، اون میگه سرایت نکرده، اصالت و عدم سرایه بر مسبب دعواست. اما اگه گفتیم اصالت و عدم سرایه لجهت جاری نشد، با اصالت و عدم زمان اثبات بکنیم، این لازمه مسبب دعواست، چون مسبب دعوا زمان نیست، مسبب دعوا سرایت و عدم سرایت، این میشه مثبت. مراد ما از مثبت اینه، وقتی که اثر بر یک چیز بار میشه عدم و سرایه، وقتی که اصل جاری میشه موضوع از چیز دیگه ایست، عدم و زمان، این دوتا با هم تلازم دارن، اگر ضامن نبود پس سرایت نبوده. مثبت بودن اصالت عدم زمان نکتش اینه، و این نکته روشن شد که در باب قضا اگر بناس مدعی و منکر شناخته بشه، معیار اجرا اصل در مسبب دعواست، نه در لوازم مسبب دعوا.
مسبب زمان زمان،
نه مسبب دعوا سرایت و عدم سرایت
داره، برای اینکه سرایت کرده این یعنی اتفاقا دعوا رو اینجا ما میکنه که این زامنه
باید. نه چرا، چون میگه این سرایت نکرده، سرایت دیگه بود
میشه، و یعنی مسبب دعوا هم زمان.
خب این همین تصوری بود که اهل سنت داشتن،
ظاهر سرایت مصادره هستن،
شاید سرایت فقط اثبات بدیه نباشه، فقط جاس اساس باشه،
یعنی دعوا رو الان به لحاظ عقلایی میره میگه که این شو مدعی من دیگه بده
نمیره، این همون خفاء واسطه است، این همون خفاء واسطه است، شما میگین در نظر عقلا یکیه، این همون خفاء واسطه، این تمام بحث است. من عرض کردم نکات فنی اصل مثبت تو فروع میگم مال همین بود که اینا روشن بشه،
اینا نباید عناوین احراز بشه، مثلا سرایت و قتل و زمان اینا سه تا عنوان احراز نمیشه.
چرا؟ احسنت، ولذا خوب دقت کنید، ولذا خوب دقت کنید، شما اصلا ممکنه چیز دیگه بگین که الان هم تا حدی متعارف اینه، در این جور مسائل که برمیگرده به جامعه و به قانون اصلا به اصول به ابداع بر نمیگردیم، اصلا کل باب ابداع رو ببندیم، اصلا ببینید من چرا بحث اونجور مطرح کردم، چون ممکن است شما بگید اصلا تو اینجور مسائل ما اصلا به ابداع بر نمیگردیم، محل رجوع به ابداع در قضایای شخصی است، مثلا زن این آقا میگه نفقه میخوام، اون قاتل بیا این دو روز بود مرده بود، من که زدم دو روز بود، مثال دوم، آیا زن ایشون میتونه استصحاب بقا و حیات بکنه تا لحظه که با شمشیر دو نیمش کرده؟ میگن بله. ببینید استصحاب و حیات تا لحظه که با شمشیر دو نیمش کرده جاری میشه، لکن اثر این استصحاب نفقه زنه. اما اثر این استصحاب این نیست که اون قاتله و جانیه و باید مثلا به زمان بده. چرا؟ چون مسئله خوب دقیقی چونشون فرمودن من میخواستم آخر بگم سبق الان اصلا من بحث رو چطور اول مطرح کردم که میخواییم برگردیم به ابداع. شما ممکن است آقا باب ابداع رو ببندین، اصلا جای برگشت به ابداع نیست اصلا. ولذا عرض کردیم اگر طرف بگه آقا من میدونم سابقا این خمر بود اما من چی مطمئن بودم دیگه الان خمر نیست، بعد متخصص میگن آقا خمر این بی خود گفت، این از خمریت خارج نشده و شرکت میگن حد جاری نمیشه. برای خودش آثار فردیش یک چیزه، آثار اجتماعی چیز دیگریه. ما الان بحثمون یعنی این روشن شد نکته اینه، من نگفتم تو مقدمات میخواستم آخر بگم حالا به احترامی شد شد بخته. اصلا ممکن من چجور وارد بحث شدم؟ بگذارم ادراکات رو معین کردیم میخواییم با ابداع درستش بکنیم. ممکن است شما بگید اصلا توی مسائل اجتماعی تو اینجور مسائل ابداع جا نداره، نه استصحاب عدم بقا حیات جا داره، نه اصحاب عدم سبب آخر، اصلا ابداع جا نداره. کلا باب رجوع به ابداع رو تو این مسائل باید بست.
چرا استصحاب
عدم؟ چون این مسائل اجتماعی داره، آثار اجتماعی است.
وقتی ادراکمون ناقصه
نمیتونه کاری بکنه، قاضی نمیتونه. ببینید قاضی، چون قاضی باید همه رو یک نواخ نگاه بکنه، مثل شما که تمام این اجرا رو یک نواخ نگاه میکنید. حالت اجتماعی یک مطلب در جواهر، اگر آقای نگاه کن آخر این فر یه اشاره به این مطلب داره، البته جواهر توضیح نه، این توضیح بنده است، تعبیرم از بنده است. اصلا شما خوب دقت کن راه روشن شد درتون؟ اصلا شما ممکن است بگید تو این مسائل چون جنبه اجتماعی داره اصلا باب رجوع به ابداع بسته است، اون نقاط ابهام رو با ابداع نمیشه پر کرد.
وقتی ادراک ناقصه
نقاط خب ناقصه اون وقت چی میشه؟ وقت دقت کنید اصالت عدم زمان میاد، لکن عدم زمان نه به عنوان اصل ابدا، به عنوان قاعده عقلایی. و اون قاعده عقلایی این است که اگر در جایی ثابت نشد کسی زامن اصل عدم زمانه. یک نکته هم اینجا بگم که خواهیم فکر کنید تا پردا، وقت نتیجهش این میشه اگر شما به اصالت عدم سرای عمل کردین که با جانی میشه، این نکته خیلی نکته دومی که از کنم خیلی زدیم، اگر به اصالت عدم سرای عمل کردین و گفتین سرایت نشده، اون باید قسم بخوره رو قاعده الیمین علامنن کرد. اما اگر گفتی اصالت عدم سرای جاری نمیشه و شما برگشتیم به قاعده کلی که عدم زمانه، دیگه قسم نمیخواد. داستان الله، این خیلی دکتر ظریفه، فوق العاده.